اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه جمع‌بندی بکنیم بحث رو تا اینجا که رسیدیم. این مطالبی که در چندین جلسه خدمت شما ارائه شد، اسارش و جمع‌بندیش اینطوری میشه که ایشون فرمودن که ولایت یعنی مالکیت تدبیر. اگر یه کسی تدبیر امور انسان رو به عهده داشته باشه، اون ولی انسان. بعد فرمودن که چون مالکیت مراتبی داره، شدت و ضعف داره، به تبعش ولایت هم شدت و ضعف پیدا میکنه. یعنی هر چقدر مالکیت دایرش وسیع تر باشه، دایره ولایت هم وسیع تر. در نتیجه وقتی این بحث منتقل میشه به ولایت الله سبحانه و تعالی، چون خداوند مالک مطلقه، یعنی ذات موجودات و صفات موجودات و افعال موجودات همه و همه ملک خداست، ملک تلق خداست، لذا ولایت مطلقه هم از آن خداست. بعد فرمودن که در این مسیر ولایت یک رابطه وجود داره، اون رابطه بین اعتبار و حقیقته. در واقع تمام دستورات دینی یک سلسله دستورات اعتباری قراردادیه، باید نباید، واجب حرام مستحب، ولی در زیر پر این اعتبار یک حقیقت نهفته است. حالا اینجا این مبحث مبحث بسیار مهمیه که خیلی از جاها از علامه از این استفاده کردن، حتی دو تا رساله راجع به این بحث اعتباریات نوشتن. منتها اون بخشش که فعلا بحث ما رب پیدا میکنه این است که شما وقتی که اراده خودتون رو کنار میذارید، اراده دیگری رو بر اون ترجیح میدین، به همین میزان که اراده اون رو بر اراده خودتون ترجیح میدین، اراده شما در اراده او فانی میشه. یعنی شما اراده خودتون میذارین کنار، اراده اونو ترجیح میدین، به این میگم فنا، فنای اراده در اراده. از اونجایی که انسان یک وجود بیشتر نیست، درسته ما وقتی که تحلیل میکنیم خودمونو، میگیم من و افکار من و علم من، قدرت من، اعمال من، اراده من، حب من، بغض من، اما وقتی عمیق‌تر نگاه میکنیم در صفحات وجودی ما یک چیز بیشتر وجود نداره، اون منه. اراده من جدای از من نیست. اصلا من که مرکب نیستم که اجزای متعددی داشته باشم، یه جزء هم اراده من باشه، یه جزء هم محبت من باشه، یه جزء هم بغض من باشه. حتی این بدن هم من نیستم. من یعنی من. اونی که من ازش به من تعبیر میکنم، من تا منظورم این بدن هم نیست. گرچه به خاطر الغم به این بدن خودم و این بدن فرض میکنم، اما اون من اینم نیست. وقتی عمیق‌تر نگاه میکنم میبینم من اصلا یه چیز دیگه است غیر از این بدن. خب این بدن اونطوری که تو پزشکی میگن چند وقت یه بار به کلی عوض میشه دیگه، تمام سلول‌ها عوض میشه، من که عوض نمیشه، من همون منه. پس این بدن من هم مثل پیراهن منه که وقتی پیراهن عوض میشه چیزی از من عوض نمیشه، کم نمیشه، زیاد نمیشه. خب وقتی اراده من جز منه، یعنی خود منه، منتها من ازش تعبیر میکنم به اراده من، فنای اراده من در اراده او، یعنی فنای خود من در او. اون نکته خیلی مهمه بس اینجا بود که حالا این باید جای دیگه شکافته بشه این بحث. ایشون فرمود چون کسی که ولایت یکی دیگر رو میپذیره، اراده خودش رو میذاره کنار، اراده او رو بر اراده خودش ترجیح میده، در واقع این اراده این شخص مطیع فانی میشه در اراده شخص مطاع. و چون اراده خود انسانه، یعنی مرتبه از مراتب ذات انسانه، در واقع خود انسان به همون میزان در اون فانی میشه. وقتی این مطلب سرایت پیدا میکنه به همه ابعاد وجود انسان، همه اراده های انسان کنار میره، اراده اون مطاع بر اراده انسان ترجیح داده میشه، اینجا فنای کلی اتفاق میفته، یعنی این میره کنار، اون بجاش میشه. پس در واقع غایت ولایت فناست. بعد فرمود که این ولایت همونطور که بین انسان و بین خدای تعالی اتفاق میفته، بین انسان و شیطان هم این ولایت اتفاق میفته که یه جلسه راجع به ولایت شیطان بحث کردیم. بعد راجع به علائم اولیای خدا صحبت فرمودن که ولی خدا آرزوی مرگ رو داره. چرا؟ چون مرگ لحظه دیداره و بالاترین چیز در نزد محب دیدار محبوبه. و فرمودن که صراط ولایت و صراط مستقیم و صراط الله و صراط توحید یکیه. مردم درجات مختلفی دارن در این مسیر. و بعد رسیدن به مسئله حب، فرمودن هر اراده از حب سرچشمه میگیره. و بعد فرمودن که این حب وقتی در انسان پیدا میشه، یعنی وقتی انسان اراده او رو بر اراده خودش ترجیح میده، دوست میداره آنچه رو که او دوست میداره. اینجا یه حبی اتفاق میفته، شعله‌ای که باعث میشه این اراده خودش رو بذاره کنار، اراده او رو بر خودش ترجیح بده، محبته. و بعد فرمودن که محبت یه صفتی است که مثل سایر صفات، همه صفات انسان اینطوریه. گاهی وقتا انسان بین صفاتش تعادل هست، گاهی وقتا بین صفاتش تعادل نیست. یه صفتی میاد مملکت وجود انسان رو اشغال میکنه. اگه یه صفتی آمد و اشغال کرد، اون صفت در همه افعال و صفات انسان جاری میشه. یعنی اینجوری فهموند که صفت غالب، وصف غالب در تمام افعال انسان جاری میشه. مثلا اگه یک کسی متکبر باشه، حرف زدنش هم متکبرانه است، راه رفتنش هم متکبرانه است، غذا خوردنش هم متکبرانه است، نگاه کردنش هم متکبرانه است و وقص الهازم. و بعد فهمود که محبت هم همین داستانو داره. اگر محبت وصف غالب انسان بشه، در تمام سر و علن انسان حاکم میشه. اول مثل یک شعله آتشه که کم کم تسخیر میکنه همه ابعاد وجودی انسانو، تمام مملکت وجودو سر تا سر اشغال میکنه. بعد فرمود که اگر کسی این حالت بهش دست بده، یعنی اراده او رو بر اراده خودش ترجیح بده، اینجا به موطن ولایت رسیده. لذا صراط ولایت همون صراط حبه، چون او میشه ولی انسان. این دیگه هوایی نداره، هوای اونو بر هوای خودش ترجیح میده. بعد آیات معیدی بیان شد، فرمود که در این حالت که انسان اداره امور خودش رو میسپاره به دست او، در واقع این دعایی که امام حسین علیه السلام در مناجات عرفه فرموده، الهی اغننی به تدبیر کلی ان تدبیری، تو به جای من تدبیر کن، و به اختیار که ان اختیاری، تو این اختیار رو از من بگیر، تو به جای من اختیار کن، و عاقفنی علی مراکز اضطراری. این اگر این دعا در حقش تحقق پیدا بکنه، محبت شعله بر بشه، ولایت خدا رو بپذیره، اینجا خداوند اداره امور او رو به عهده میگیره. من امروزی روایتی رو میخوندم، فرموده بود من یؤثر و هوای علی هوا، کسی که هوای من رو به هوای خودش ترجیح بده، هوای خودش رو کنار بذاره، هوای من رو بر هوای خودش ترجیح بده، من آسمان و زمین و ضامن رزق او میکنم و قبل از تجارت هر تاجری زندگی او رو به عهده میگیرم. و امثال این. حالا این روایت در یه جنبه است، در همه ابعاد وجودی خدا ولایت امور این شخص را به عهده میگیره. این دیگه خلاص میشه از تمام اسباب و عللی که تا حالا بهشون تکیه میکرد و اسباب اضطراب و نگرانیش بود. بعد فرمود که این در این مسیر، در واقع علت این که اضطراب انسان از بین میره و در دارالسلام ساکن میشه اینه که در این مسیر دو تا اتفاق براش میفته. یکی این که حب دنیا از دلش بیرون میره، سیدی اخرج حب دنیا من قلبی. دوم این که اسباب از درجه استقلال ساقط میشن در نزد این. ما قبلا عرض کردیم، شما مگه دقت بفرمایید تایید میکنین این مطلب، چون این مطلب واضحی است که انسان اون چیزی که موجب آرامش انسانه، همون موجب اضطراب انسانه. یعنی ما تا وقتی که شغلی نداریم، نگران اداره زندگی خودمون هستیم. وقتی که شغلی پیدا میکنیم، آرامش پیدا میکنیم که خب این شغل مثلا درآمدزا شد و زندگی ما از این طریق اداره میشه. ولی اگر نسبت به اداره امور زندگیمون دقت کنیم، میبینیم همون شغل مایه نگرانی ماست. یعنی هر لحظه نگرانیم که حالا مثلا اگه اون آقای رئیس ما رو بیرون کرد از این شغل، نمیدونم اگه حالا هر کسی تو اون جنبه خودش، بازار به هم خورد، یه جنسی رو خریدین، خیالمون راحت شده، همون جنسی که خیال ما رو راحت کرده اسباب نگرانی ماست. همون خانه‌ای که خریدیم اسباب نگرانی ماست، اون سهامی که خریدیم اسباب نگرانی ماست، چون سهامو خریدیم، نگران بودیم که همه اوضاع قیمت‌ها داره به هم می‌خوره، باید پول رو تبدیل کرد به جنس. سهام خریدیم، حالا همون سهام که آرامش به ما داد همون باعث نگرانی ماست. حالا اگه سقوط کنه چی؟ و امثال اینها. وقتی تحلیل می‌کنیم می‌بینیم که آن چیزهایی که سبب آرامشه همون‌ها سبب اضطرابه. لذا توی این مسیر چون این اسباب از انسان از صفحه افق انسان کنار میره، یعنی اون چیزی که تا حالا بهش تکیه میداد متوجه میشه که اون تکیه گاه نیست، خدا را رازق میدونه نه شغل را. لذا اون چیزی که سبب اضطرابش بود کنار میره. قدم به قدم هر قدمی که جلو میره وقتی این اسباب از درجه استقلال ساقط میشه یه سبب اضطرابی کنار میره و این آرامشش بیشتر میشه تا جایی که توحید کامل میاد و شرک کاملا از سرزمین وجود این آدم بیرون میره. بعد فرمود که اینا کسانی هستن که راهیان دارالسلامن. اینجا سرزمین سلامته. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. الا بذکر الله تطمئن القلوب. بعد فرمود که این دارالسلام در دنیا ممکنه رسیدن بشه، یعنی اینجور نیست که حتما در آخرت انسان به دارالسلام برسه. و فرمود که راهش دوام ذکره. و بعد رسیدیم به اون جمله آخر که جلسه پیش شرحش رو عرض کردیم که کل بحث ما، اوج بحث ما در واقع در تمام این سیری که تو این 7-8 جلسه کردیم رو این نقطه بود که فرمود دوام ذکر خسته کننده نیست. بله اگه ذکر زبانی باشه بالاخره زبان خسته میشه، چشم خسته میشه، گوش خسته میشه، اون اعمالی که به اعضا جواره انسان وابسته است و اعضا جواره خسته میشه. اما اگر مربوط به اعضا جواره نبود چی؟ انسان یک چیزی داره که همیشه به یادشه، اون خودشه. هیچگاه خود انسان از صفحه خاطر خودش پاک نمیشه. درسته گاهی ما مسامحتا مثلا میگیم که من خودمو فراموش کردم، اما باز منظورمون یه چیز دیگه است. خودمو فراموش کردم یعنی مثلا منزلگاهمو فراموش کردم، مساله خودمو فراموش کردم. پس نمیشه انسان اون خودیو که مدرک است، اونی که ازش به من تعبیر میکنه فراموش کنه. اون همیشه در حضور انسانه. انسان بهش علم حضوری داره، حتی علمش حصولی هم نیست، تصویرش تو ذهن انسان نیست. الان یه تصویری از سلسله جبال البرز در ذهن منه، خود کوها که تو مغز من نیست که، اما این من من خودش پیش من حاضره. اونی که مدرکه خودم هم، اونی که درک میکنم هم خودم هم. یعنی عالم و معلوم یه چیزه اینجا، معلوم منم، عالمم منم، من به خودم عالمم و همیشه این من در حضور منه. و بعد رسیدیم به این نقطه که این منو اگه تحلیل کنید، به قول حافظ وجود ما معمایی حافظ که تحقیقش فسون است و فسانه است. این من یه افسانه بیش نیست، این من همون کلاهه که تعبیر کردیم. شما از کلاه چی میشناسید؟ نخو بکشین کلاه بذارین، چیزی نیست. کلاه یک هیچه، یک هیچ که از نخ پر شده. ما عدم ها این هستی ها نما، ما همه هیچیم. هیچ نیست هست نمایی و اون هست نیست نماست. ما نیست هست نمایی، ما کلاه و دستکش و شال گردن توی مغازه ایم. وقتی میریم توی مغازه اینا رو میبینیم، نخو اصلا نمیبینیم، در حالی که توی مغازه فقط نخه، کلاه چیزی نیست که وجود نداره. کلاه نیست هست نماست، نخ هست نیست نماست. نخ عالم هستی خداست، خدا هست نیست، خدا هست نیست نماست. ما نیست هست نماییم، یه نیستیم که پریم از هیچ. این تعبیر غلطه ولی حالا هیچه. هیچ بهش گفته بودن اسم چی؟ گفته بود هیچ ابنه هیچ. اون عالم بزرگ میگه سالها در جهان زیستم من، پی نبردم که خود کیستم من. نیستم من، نیستم من، نیستم من، چند پرسیده چون و چرا. یه چیزی هست که انسان دائما به یاد اوست، اون خودشه. و این خودشو اگه تحلیل کنه، خودش یعنی فقر. نمیشود که انسان فقر را ببینه رافع فقر را نبینه، اینا لازم و ملزوم هم دیگه. پس اگر به این فقر دائمی، یعنی انسان به خودش، این قضیه اینجوریه، انسان به خودش توجه دائمی داره، خودشم یعنی فقر، پس به فقر خودش توجه دائمی داره. البته این قسمت مخفول واقع شده، مثل اینکه این میز الان کنار منه، من تا آخر جلسه حواسم به این میز نیست، کنار من، ازش غافلم، از خودش غافل نیست، خودش همیشه به خودش، اما از فقر خودش غافله. تمام روایات و آیات و کلمات اهل بیت و دعاها انسان رو به این سمت سوق میدن، به سمت فقر. پس خودش همیشه یاد خودشه، خودش هم یعنی فقر. این یه مرحله، اونی که مقفولون ان واقع شده یادش رفته اینه. اگه به این نکته، یعنی به این فرق توجه کنه، قطعا رافع نیاز رو خواهد دید. به این مرحله میگن معرفت نفس، که در رسالت الولایه تمام محور بحثش رو این نقطه است، معرفت نفسه. معرفت نفس، نمیدونم این جمله ماری کیه، شاید مال خودم باشه، معرفت النفس، معرفتها به فقرها و حاجتها الی ربها، این یعنی معرفت نفس. معرفت النفس، معرفتها به فقرها و حاجتها الی ربها، این یعنی معرفت نفس. بعد فرمود که این قسمت هم خوندیم ولی تبرکن عرض می‌کنیم، تمام حرکت این عالم به سمت این نقطه است که به انسان فقرش رو نشون بده. لذا می فرماید که اگر شما به این دعاها نگاه کنی، اسألو که فی المصباح علی علیه السلام فی دعای کمیل قال علیه السلام ان تجعل اوقاتی فی اللیل و النهار به ذکر که مأموره و به خدمت که موصوله و اعمالی اندک مقبوله حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا، خدایا کاری کن که تمام اعمال و اوراد من به یک ورد واحد تبدیل بشه. و حالی فی خدمت که سر مدا و دائما من در خدمت تو باشم. الا انقال و حبلی الجد فی خشیتک و دوام فی الاتصال به خدمتک، منو دائما در خدمت خودت قرار بده. در اقبال در مناجات شعبانی هست که الهی حبلی کمال الانقطاع الک، که این کمال انقطاع، یه انقطاع داریم که انسان منقطع میشه، یه کمال انقطاع داریم، اون کمال انقطاع اونه که خودش هم از انقطاع خودش غافل میشه، چون گاهی منقطع میشه خودش به انقطاع توجه داره، میفهمه منقطع شده، اما گاهی خودش هم نمیفهمه از انقطاع خودش غافله. در خدا گم شو، کمال این است و بس، گم شدن گم کن، وصال این است و بس، اونجا از انقطاع هم غافله. و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الک، چشمان ما رو ناظر خودت کن، حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، تا این چشمهای قلب حجابهای نور رو پاره کنه. حجابهای نور اسماء و صفات خداست، یا بالاتر از اسماء و صفات خدا اهل بیت عصمت و طهارت هن. اینا آخرین حجابهای بین انسان و بین الله اهل بیت هن. فتصل الى معدن العظمت، تا ما برسیم به اون معدن عظمت. و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک، وقد مرف الکلام علی الذکر فی قول فذکرونی اذکرکم، در اذکرونی فذکرونی اذکرکم مفصل راجع به ذکر و حقیقت ذکر بحث شد. خب حالا اینجا بحث ما تمام شد، فقط یه مرحله از بحث باقی مونده و اون مرحله این است که خب این اشخاصی که به این مقام بار میابند اینا چه خصوصیاتی دارن. در واقع عنوان بحث ما خصوصیات دوام ذکره. میفرماید که اولین خصوصیتشون این است که خداوند افعال و اوصاف اونها رو به عهده میگیره. چشمشون میشه چشم خدا، دستشون میشه دست خدا، گوششون میشه گوش خدا، فعلشون میشه فعل خدا. لذا وقت اینا یه آثاری داره، این کارش دیگه کار خودش نیست، فعلش فعل اللهه. وقتی فعلش فعل الله شد، حساب و کتاب هم دیگه نداره، یعنی در قیامت از اینا حساب و کتاب پس نمیکشن. چرا از من حساب و کتاب پس میکشن؟ که فعل من فعل خود من است، یعنی چرا این کارو کردی، چرا اون کار کردی. اما اگه این دست من دیگه نبود، اگه ید الله بود، این چشم عین الله بود، گوش اذن الله بود، اینجا دیگه از من حساب نمیکشن، که خودش با دست من این فعلو انجام داده. لذا دیگه این دست من نیست، از فعل من حساب پس میکشن، نه از فعل اون. من الان اجازه ندارم ببینم تو خیابون بگم این بچه هره که دارم میبینم این قیافش میخوره که این کافر عذاب در بیاد، پس من اینو میکشم تا پدر و مادرش عرض شود که گمراه نشن. ولی جناب خضر این کارو کرد در سوم، در اون سه مرحله که پیش آمد، یه مرحلهش این بود دیگه، یه نفر رو کشت، جناب موسی هم اعتراض کرد، در آخر فرمود که خدا اراده کرده بود. حالا اینجا اشکال وارده، ما اجازه داریم کار کنیم به هیچ وجه. چرا اون این کار رو کرد؟ چون خضری در کار نیست. این خضر نیست، این یدش ید الله، فعل الله. همونطوری که جناب اسرائیل ما ازش حساب کتاب پس میکشیم که آقا این همه در طول تاریخ تو جان انسان ها رو گرفتی، این اصلا خودش کاری نیست که، این سببه. خداست در آینه اون جلوه میکنه، جان ها رو میگیره. الله یتوفى الانفس حین موتها. این سبب، هیچ تکلیفی هم نداره. اینجا خضر هم به چنین مقامی رسیده که سبب تکلیفی برش بار نیست که بعد ازش چون و چرا کنه که چرا این کاری کردی. احدهما انه سبحانه یتولى امرهم فی افعالهم و اوصافهم. خدا تولی امور اینا رو به عهده میگیره. از انهم فقدوا انفسهم التي كانوا يشاهدونها بالاستقلال. اینا خودشونو گم کردن، خودیو که قبلا مستقل میدیدن دیگه الان نمیبینن اون خودو. و سارو لا یذکرون الا ربهم. اصلا اینا کسی در خاطراتشون نیست، حتی خودشون، جز خدا چیزی رو نمیبینن، لذا کسی در کار نیست، لذا خدا امور اینا رو به عهده میگیره. فلیس مبدا و افعالهم ولا اوصافهم الا ربهم. مبدا اوصاف افعال اینا، این همون روایت معروفی که شنیدین دیگه، که میفرماید بنده به من نزدیک میشه تا من چشم او میشم، گوش او میشم، دست او میشم، پای او میشم. این همونه. و لیس ذلک من الجبر فشه. این جبر نیست. ولا بالحلول و الاتحاد. حلول و اتحاد هم نیست. حلول و اتحاد نیست. الان من دارم سخن میگم، ولی منم یا زبان منه، الان این زبان من در کام من داره حرکت میکنه، با حنجره من یه صدایی تولید میشه، این صوت هم حرکت ذرات حواس، این گوش شما میشنوه، ولی هیچ کدوم از شما اصلا تا حالا دقت کردین که زبان من داره حرف میزنه؟ شما همیشه میگید این شخص داره حرف میزنه. اصلا زبان من در وجود من فانیه، شما اصلا نمیبینید زبان من و کام من و دهان من و حنجره من. الان من یه چیزی مینویسم روی کاغذ، یه کتابی مینویسم، شما این کتابو میخونید، نمیگه که باریکالله به مثلا قلمه، چه قلمه خوب نوشت، در حالی که قلم این کتابو نوشت. هیچ وقت نمیگید باریکالله به اون دست، این دست چقدر خوب نوشت. میگید باریکالله به فلان شخص عجب کتابی نوشته. شما اصلا دست و قلم رو نمیبینید، چون دست و قلم فانیه در دست صاحب قلمه. اینا هم یه چنین حالی دارن، یعنی دست و قلمشون فانیه در دست صاحب قلمه. این فناست، این جب نیست. میگه ففهم و اودعه. اگه میفهمی که خب بفهم، اگه نمیفهمی هم این بحث رو رها کن تا بعدم بفهمی، چون این بحث دیگه مربوط به این مرتبه نیست که بخوام بگیم حالا نخیر این پس خداست یا اینه، اینه یا خداست. این از یه مقاماتی گذشته دیگه، این رفته کنار، او به جاش اومده. ول ادعیه و نحوه من ذلک شیء کثیر. بسیاری از اخبار و ادعیه اینو روایت اینو تایید میکنه. و ثانیهما انهم اذ تمکنوا عند ربهم لم یحجبوا عنه. اینا بین اینا و بین خدا حجابی نیست، چون سابقا بحث شد که حجاب خود انسانه. انسان وقتی حرکت میکنه، به سمت محبوب حرکت میکنه، هر چیزی که بین او و بین محبوب فاصله بشه حجابه. آخرین حجاب خودشه، چون انسان با خودش به محبوب توجه میکنه، از آینه خودش به محبوب توجه میکنه. این آخرین حجاب در آخرین مرحله برداشته میشه، خودش میره کنار، اون بجاش میشه، جز محبوبی چی در خاطرات این باقی نمیمونه. بین اینا و بین الله حجابی نیست. فلم یحجبوا عن کل ما عنده. لذا آنچه که در نزد خداست هم از اینها پنهان نیست. گفت این امیرالمومنین که استخوان پاشو شکستند و تیر رو از توش بیرون کشیدند و ایشون متوجه نشد، چطور فهمید که اون سائل الان اینجا نیاز به کمک داره؟ چون الان امیرالمومنین اینجا نیست، الان اندالله، این سائل هم از خدا خواسته. لذا هر چه که در نزد خداست رو این مشاهده میکنه. این در اون عالم داره میبینه که این سائل از خدا درخواست کمک کرد، لذا این علی دستش هم مال خودش نیست، دستش هم که ید اللهه، عین الله دیده، ید الله هم داره این انگشتر میذاره تو دست سائل. نه که من اینو بگم، جناب عمر اینو گفته. یه کسی کنار پرده کعبه چشرونی کرد، امیرالمومنین یه دونه زد پس گردنش، این رفت خدمت خلیفه گفت آقا شما خلیفه ایشون چرا اینجوری منو سیاست کرده؟ خلیفه سوال کرد گفت آقا شما چرا اینو کودک زدی؟ حضرت فرمود چه شرونی کرد، منم زدمش. عمر گفت رد که عین الله و ضربت که ید الله. و برو پیکاره، چشم خدا تو رو دیده، دست خدا تو رو زده. رد که عین الله و ضربت که ید الله. للذین اتقوا عند ربهم جناتون. الان من وقتی که کنار شما باشم هر چیزی که با شماست رو میبینم دیگه، اینا کنار خدا، لذا آنچه که در نزد خداست اینا شاهد او هستن. و هاذه امور الاخره قل انما علمها عند ربی لا ينافيها. اختصاص و علم ساعته بهی سبحانه از الامر الاول کفان آمانه تجاب و قال تعالی لهم دار و سلامه اندرب بهم. اینا در نزد پروردگارن، وقتی در نزد پروردگارن حاضر در اون چیزی هستن که نزد پروردگار است. یکی از اون چیزهایی که در نزد پروردگار است دار و سلام است. دار و سلام در نزد پروردگار است، پس اینا ساکنان دار و سلام هست. لهم درجاتون اندرب بهم، اینا درجات در نزد خداست، اینا مستقر بر درجات هست. لهم ما یشاؤون عند ربهم، در نزد خدا هر چیزی است که دل انسان بخواهد. یه تقابلی هست بین دو تا آیه قبلا ازش گذاشتیم تو آیات آل عمران، میفرماید که انسان در این دنیا آخرین آرزوش چیه؟ آخرین آرزوش اینه که هر کاری دلش بخواد بتونه بکنه دیگه، درسته؟ مثلا من مثلا چرا از پول خوشم میاد؟ چون مثلا با پول هر چی دلم بخواد میتونم بخرم، هر کاری دلم بخواد میتونم بکنم. بعد یه کمی باهوشتر میشم، سنم میره بالاتر، میبینم که این پولی که باهاش هر کاری میتونم بکنم خیلی چیز خوبیه، این پول واسه به قدرته، بعد میرم دنبال قدرت و و و و آخرش اونایی که دنبال اهل دنیا هستن اینا دنبال چی هن؟ حضرت علامه میفرماید اگه شما تحلیل کنید همه انسان ها دنبال این آرزوی آخرشون اینه، بقیه آرزوهام همه برای رسیدن به این. انسان اصلا دلش بخواد هر کاری دلش میخواد بتونه بکنه، هر کاری دلم میخواد بتونم بکنم، این آرزوی انسانه دیگه. میفرماید که این آرزو در دنیا برآورده نمیشه، این آرزو جایگاهش در بهشته. لهم ما یشاؤون عند ربهم، اونجا انسان هر کاری دلش بخواد بتونه بکنه. یکی از بهترین توصیفات بهشت همین جمله است. یعنی بهشت آیات و روایات بسیاری داره، ولی شما اگه این مطلب رو بگین یه حجاب بزرگی از روی بهشت برداشتین برای اشخاص. میگن بهشت چجوریه؟ بهشت مطیع اراده انسانه. اینجوری، این یه پرده از بهشت. یعنی چی؟ یعنی شما هرچه اراده کنی اون میشود. اینجا شما هرچه اراده کنی، من اراده میکنم یه خونه یه مثلا 2000 متری داشته باشم، تا به این اراده برسم چقدر راه وجود داره؟ شما فرض کنین همه مصالحش هم داشته باشم چقدر طول میکشه تا این ساخته بشه؟ اما اونجا اراده میکنی موجود میشه. این بهشت هر کسی. لهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم. صفت اون کسایی که عند الله احیاس، اینا زندن 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 زندن، همین الان همشون اینجا حاضرن، اونایی که عند الله همین الان اینجا حاضرن، نه اینکه در قیامت ما رسول خدا رو خواهیم دید، همین الان اینجا حاضرن. امام زمان سلام الله علیه همین الان اینجا حاضره. بگذارین از این مجالسی که کلک میزنن آی مثلا یه نور آبی اومد، یه نور نارنجی اومد، یه نور سبز اومد، آی مثلا مردم امام زمان رو دعوت کنید، اینا نیست که. امام زمان وجه الله مگه نیست؟ عینما تولو فسمه وجه الله. اصلا اگه امام زمان نباشه صدای من به گوش شما نمیرسه. اگر صدای من صدای من است به برکت اوست، اگر گوش شما شنواست به برکت اوست، اگر شما میفهمید مطالب رو به برکت اوست، اگر مطالب در دل کسی تأثیر میذاره این تأثیر فعل اوست، تمام این فعل و انفعالات اون داره انجام میده، تمام فیوزات داره به برکت اون نازل میشه. اگه این نفس من میره فرو به برکت اوست، اگه بیرون میاد به برکت اوست، تمام اون حرکات که در جان من انجام میشه این تا این نفس میره تو و بیرون میاد کار اوست، فعل چشمان فعل اوست، اون عین الله، اذن الله، ید الله، همه جا حاضره. اینا خصوصیتشون اینجوریه. ان من شیء الا عندنا خزائنه. عند الله خصوصیتش اینه که خزائن همه چیز عند الله. اینام عند الله هن، پس اینا ناظر و حامل خزائن الله هن. و ها هنا آیات اخر غیر ما مره اندهو مفاتح الغیب، کلیدهای غیب نزد خداست. اینا همه خصوصیات ایناست، چون اینا اندالله هن پس صاحب ما اندالله هن، لذا کلیدهای غیب در دست ایناست. فابتغوا اندالله رزق، باب رزق در دست ایناست. چون رزق اندالله زی قوت اندزل عرش مکین الا من اتخذ اندر رحمان عد و امثاله فهازا ما یکرم الله سبحانه بهی اولیاء هین یتولا امرهم. اینا جمله اجمالی از اون چیزهایی است که خداوند این اولیاء خودشو به اونا گرامی میداره. راهش راه شرع، انجام واجبات، ترک محرمات. هر کسی از این طریق حرکت کرد به این مقام میرسه. ما اصلا راهی غیر از این نداریم. اگه غیر از این راهی بود اهل بیت برای ما میگفتن دیگه. بارها عرض کردم، شما عرض شد که وقتی که تشریف میارید میشه پزشک، پزشک یه سری دارو به شما میده. توی اون داروها یه دارو یا دو تا دارو داروی اصلیه، میگه اینو حتما بخور، هر روزم بخور. بعضی دارو هم داروهای فرعیه، مثلا میگه اینو اگه سرتون درد گرفت بخورین، اینو اگه تبتون قطع شد دیگه لازم نیست بخورین. یه داروی تقویتی هم میده که اگه بخورین بهتره. اما تو این مجموعه داروها یه دارو یا دو تا دارو داروهای اصلیه که حمله میکنه به اون مرض، مرض رو برطرف میکنه. شما اگه اون دو تا داروی اصلی رو نخورید، هزار تا ویتامین و عرض شد که ویتامین C و قرص جوشان و اینا بخورین، این خوب نمیشه بیماریتون. اون داروی اصلی رو باید بخورین. خداوندم تنظیم کرده امور این عالم و فرموده یه سلسله از داروهایی که به حال انسان بهبودی میده، این داروها داروهای واجبه، اسمش گذاشته واجبات. در بین این واجبات هم یه واجبی رو از همه واجبتر کرده، اون نمازه. نمازم سرش ذکر اللهه. اصل و اصلاح القلب اشتغاله به ذکر الله. راه اینه. یعنی هیچ راهی برای اصلاح قلب نیست جز ذکر الله. هیچ راهی برای اطمینان خاطر نیست جز ذکر الله. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. اون وقت نماز مصداق ذکر اللهه. دعا مصداق ذکر اللهه. روزه بعد به این سمت انسان حرکت بده. من که 11 ماه به هوای نفس خودم عمل کردم، حالا 1 ماه میاد میگه این هوای نفس خودتو بذار کنار، هوای من رو بر هوای خودت ترجیح بده. میخوای نگاه کنی، نگاه نکن. میخوای بخوری، خوردن تا حالا حلال بود، حالا شد حرام. همین خوردنی که حلال بود میشه حرام، شما نگه میداری جلوی خودتون. وقتی این اسمش تمرینه دیگه، یعنی تمرین میکنی. 1 ماه شما تمرین میکنی. وقتی 1 ماه من حلال رو بهش دست نزدم، خب قطعا تقویت میشم دیگه، قوت پیدا میکنم. وقتی 1 ماه تونستم از حلال خودم رو حفظ بکنم، قطعا از حرامم خودم میتونم حفظ بکنم. لذا ثمره روزه در پایان خودداریه، تقواست. یعنی یه قوه در انسان ایجاد میشه انشاءالله بعد از 1 ماه روزه داری که این میتونه جلوی خودشو بگیره. هر جا بریم برمیگردین به انجام واجبات، ترک محرمات. منتها اینجا ممکنه یکی سوال کنه خب ما 70 سال نماز بخونیم پس تأثیرشو نمیبینیم، چون مال ما پوسته. نماز ذکر اللهه. ما چون نماز میخوانیم ولی نمازمون ذکر الله نیست، لذا آثار نماز با ما نیست. من بنده روزه میگیرم ولی چون به شرایط روزه عمل نمیکنم، آثار روزه با من نیست. دعای کامل میخوانم ولی چون به شرایط دعای کامل عمل نمیکنم، آثار دعای کامل با من نیست. توی تمام این زمینه ها و این ابعاد، اونی که از همه مهمتره این تفکر و تعقل انسانه. یعنی آدم فکر کنه ببینه چرا مثلا گفتن این دعا اینقدر ارزش داره. ما به جای اینکه بیایم به این فکر کنیم، میایم میگیم این دعا ثواب داره، ده بخون. میخونیم برای ثوابش، تاجریم، میخوایم اینو بخونیم که ثواب جمع کنیم. جوشن کبیر رو میخونیم که ثواب ببریم، چون شنیدیم که خیلی ثواب داره. ولی اگه به ما بگن جوشن کبیر چی میگه، میگیم نمیدونیم چی میگه. بعد یادمون یه تکراری داره، میگه الغوص الغوص. حالا اگه بگن الغوص یعنی چی، میگیم نمیدونیم الغوص یعنی چی. تا معانی لغاتش هم ما نمیدونیم، ولی چه برسه به عمق اون حقایقش که باید به جان ما بشینه. در حالی که ما کافیه که از این دعا، البته این دعا رو باید خوند، ما نمیگیم نباید خوند، اینا سنته. منتها سنت برای چی سنت شده؟ برای چی سنت شده دعای کمیل؟ دعای کمیل رو روش فکر کرد، همین یه دونه عبارتش کافی. همین عبارتش، الهی و سیدی ما، الهی من لی غیرک. بزرگان هم به ما تذکر میدن، حاج آقا امجد میفرمود که دانشجو نباید بشینه دعای کمیل بخونه، بعد یه کلمه بگه من لی غیرک، بره پی کارش. یعنی منظورشون اینه که کلمه من لی غیرک بگه، یا به معنای من لی غیرک فکر کن. من لی غیرک یعنی خدای غیر از تو چه کسی رو من دارم؟ یعنی چی؟ یعنی فقر دیگه. غیر از تو چه کسی رو دارم؟ یعنی خودم هم ندارم، چون کسی کاره این نیست که در زیر این آسمان چه کسی کار است؟ کی اختیارش دست خودشه؟ حب و بغض مردم دست کیه؟ حرکت و توقف مردم دست کیه؟ همه اسباب خدا. ما همه شیرین، شیران علم، حمله من از باد باشد دم بدن. اینو بزرگان ما اومدن به زبان خودمون اینا رو برامون گفتن. اونی هم که دشمن ما بوده میدونسته اینا داروهای ماست، اومده اینا رو از دست ما گرفته. تا میگیم میگه مثنوی نخون، مثنوی رو با انبر میگرفتن که دستشون نجس نشه. اینم استفاده ما از این کلمات. اونی هم که اومده به زبان خودمون همین حرفا رو گفته، ما همه شیریم شیران علم، این حرف بده؟ بعد با انبر بگیریم بنزنش دور. به حاجی سبزواری، حاجی سبزواری میگن قطعا از لحاظ عملی از ملا صدرا بالاتر بوده. ملا صدرا میگن فخر بشر، میگن حاجی از لحاظ مقامات عملی از ملا صدرا بالاتر بوده. به حاجی گفتن ما همه شیریم شیران علم، یعنی چی؟ حاجی فهمید یعنی لا حول ولا قوه الا بالله، همینه دیگه، غیر از این یعنی چی؟ ما همه شیریم شیران علم، حمله مان از باد باشد دم بدم. یعنی ما اگه حرکتی میکنیم، حرکت و سکون ما فعل ما نیست، فعل الله. یعنی لا حول ولا قوت الا بالله، این یعنی ما همه شیریم شیران علم. فهازا اجمال و معنا ولایت الله از دستمهول عباده. این مطالبی که عرض شد اجمالیست از معنای ولایت الله. حالا از اینجا به بعد یه سلسله صفات و خصوصیات اولیای خدا رو بیان میکنه که در واقع آخرین مرحله بحث ماست. انشاءالله جلسه بعد اینو عرض میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب اونا قطعا دارن این حالاتو. بله، عوام و خواص نداره. انسان انسانه، عام و خاص نیست که، انسان انسانه. انسان اگه به این دستورالعمل‌هایی که بهش دادن عمل بکنه، این قابلیت‌ها شکوفا میشه. این اشکال شما مثل اینه که مثلا دانه گندم بیاد بگه که این همه برگ و ساقه و ریشه و اینا که میگید مال شاخه گندم، ما که یه دانه 2 گرمی بیشتر نیستیم که. بله درسته، ولی اون دانه گندم اگه بیفته تو خاک حاصلخیز، ریشه میزنه، ساقه میزنه، برگ میزنه، دانه میده. حالا چجوری میشه؟ با عمل به همین دستورالعمل ها. انبیا که جدای از ما نبودن که. قل انما انا بشر و مثلکم، ما مثل شما بشریم. اینا بشرهای برگزیدن. اینا فرقشون با ما اینه که استعدادهای اینا به فعلیت رسیده، استعدادهای ما فعلا بالقوه است. فرق اینا با ما اینه که اینا درختهای عالم آفرینشن که میوه دادن، ما دانه ایم. جا نداره که دانه اشکال کنه، بگه خب اون که درخت، من که دانه. خب درسته که ما همه بحثمون همینه. حالا شما میگی من میخوام برسم به شما، میگه شما از این مسیری که من ترسیم کردم بیا تو من برس. اون آمده تا ما رو ببره همون جایی که خودش هست. این کار انبیا و اولیاست. لذا عمل کردن به همین دستورات شریعت انسانو به اونجا میرسونه.